رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم و در مجله چشمانداز در خدمت شما، مجله که نیم ساعت ادامه میکند و در این فرصت همراه میبینیم که چه رویدادی مهمی تاثیرگذار این هفته در تاجیکستان به وقوع پیوست و در آینده کشور چه نقشی خواهد داشت. تاجیکستان باز هم در فهرست کشورهای غیر دموکراتی و خودکامه، نحوه خطرناک دولتداری در کشورهای آسیای مرکزی و هم مرگ نابهنگام و پرسر و صدای سهراب سفرزاد، آوازخوانی جوان تاجیک، چند از موضوعهای بحث در چشم اندازی امروز است. اما پیش از این همه،
نگاه بر رویدادهای هفته.
تورنمای ویکی‌لیکس سه نامه مخفی دیپلمات‌های آمریکایی از تاجیکستان را نشر کرد که در آنها از وسعت فساد در حکومت ابرازی نگرانی شده است. در یکی از نامه‌ها آمده است خانواده رئیس جمهور امام‌علی رحمان تجارت‌های اصلی از جمله بانک‌های بزرگ تاجیکستان را زیر دست دارند و به خاطر حفظ تجارت‌های خود منافع ملی را هم نادیده می‌گیرند. در نامه دیگری گفته شده است که امام‌علی رحمان با سفیر آمریکا در تاجیکستان شکایت کرده است که روسیه می‌خواهد در تاجیکستان ناآرامی برانگیزد و از این رو رئیس جمهور خواسته است تا مرزبانان روس کشورش را ترک کنند. اتحادیه اروپا از دولت تاجیکستان خواست تلاش‌هایش برای مقابله با فسادکاری و بهبود بخشیدن به فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ادامه دهد. این مسئله در نخستین نشست شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان در شهر بروسل بررسی شد. نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست به اهمیت رشد دموکراسی، ولایت قانون و حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان تاکید کردند. مسئله دیگری مورد بحث هیئت تاجیکستان با نمایندگان اتحادیه اروپا تقسیم ذخیره‌های آب آسیای مرکزی بود است که کشورهای منطقه بر سر آن اختلاف عمیق نظر دارند. امام‌علی رحمان از افزایش جنایتکاری در میان نورسان و از هم پاشیدن خانواده‌های جوان ابراز نگرانی کرد. ضمن سخنرانی در مورد طرح قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، او گفت تا چند سال اخیر در تاجیکستان با شرکت نابالغان 4200 جنایت از جمله 104 آدمکشی صورت گرفته است. امام‌علی رحمان از ازدواج دختران نابالغ انتقاد کرد و گفت ازدواج بر وقتی یکی از عامل‌های از هم پاشیدن خانواده‌های جوان در تاجیکستان شده است. مؤسسه تحقیقاتی مجله اکونومیست در یک گزارش تازه تاجیکستان را دیگر بار در ردیف کشورهای خودکامه شامل کرده است. در این گزارش که وضعیت دموکراسی در 160 کشور جهان بررسی شده است، تاجیکستان در مقام 149 و پیش از افغانستان جای گرفته است. مجله اکونومیست تنها 26 کشور جهان را کشورهای کاملا دموکراتیک خوانده است و میگوید بیشتر از نصف اهالی کره زمین در کشورهای زندگی میکنند که در آنها دموکراسی یک نوع پابرجاست. سیاهی که اهالی جهان در کشورهای با رژیم‌های استبدادی و خودکامه به سر می‌برند. پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان قانون دایر به محدود کردن استعمال تماکو را تصویب کرد که کشیدن ناس و سیگار در مکان‌های عمومی را ممنوع می‌کند. قانونی مذکور که بعد امضای رئیس جمهور حکم اجرا را می‌گیرد، همچنین فروش محصولات تماکو را در نزدیکی کودکستان و مکتب، شفاخانه‌ها و مؤسسات فرهنگی و بهداشتی منع کرده است.
خورشید همدم بود که منظره خبری یک هفته گذشته را تصویر میکرد و در بخش دیگری چشمانداز به موضوع دموکراسی در جهان و تاجیکستان میپردازیم که طی دو سال اخیر به گفته یک مؤسسه معتبر تحقیقاتی عقب نشینی است، ارزش های آن مشاهده شده است. اما همسایه های خود شما و یا رهگذرهای عادی که از پس زندگی روزمره خود هستند، مفهوم دموکراسی را چگونه ارزیابی میکنند و به نظر آنها دموکراسی چیست و آیا تاجیکستان دموکراتی است؟ بخش نوبتی برنامه از همین مردمی عادی است.
از نگاه شما
به نظر من دموکراسی شاید معنی دموکراسی آزادی باشد، یعنی همون دموکراسی که در امریکا است، شاید همین دموکراسی باشد. لیکن اصلا که آزادی عموما داخل آزادی کل قریب در هیچ جا نیست. آخر این دموکرات خودش همین پیشروی است. وقتی که دموکرات است، وقتی مثلا فساد نیست.
اکثر دولت هایی که پیشرفته هستند همین ساخت دموکراتی در آنها رایج است و اونها کوشش میکنند که دیگر دولت های برای همین قبول کردن ساخت دموکراتی ترغیب کنند. اگر دولت واقعا خودش دموکراتی باشد و همون پرینسیپ های دموکراتی رعایت نکند، این یک نوع پسیوی دولت نشان میدهد. نداشته باشد لنگ همون مافیای کلونی که در دیگر دولت ها هستند، مثلا یک لیدر دارن، چیزی که همون پیشنهاد میکنه، چیزی که همون میخواهد، همون مثلا کسی که چی میگن هر موسیقی که میسر میخوند مردم به همون موسیقی رقص کردن میگیرن.
اون دموکراتی که در تاجیکستان هست امروز اون فساد و اون چی رو هم که بود تغبرز میشود که در تاجیکستان هست، این دموکراتی ها مثلا یک دموکراتی هم روی کاغذ است، دیگر دموکراتی هیچ ارزش های دموکراتی دیده نمیشد. قریب
واقعا تاجیکستان کشور دموکراتی نیست. من این مثلا در روند انتخابات هم همین چیز احساس خوب احساس کرده می شود. فعالیتی وسای اخبار عمومی هم همون رکنهای اساسی که جامعه دموکراتی داشته باشد باید همونها در ما خوب احساس کرده می شود که حالی از دموکراتی فرسخ ها دور رستند. و اون مثلا اگر کسی آوازش بلند کردن می خواهد زود فشار می آورند، تهدید می کنند.
مفهوم دموکراتیا از نظر مردم عادی ارزیابی آنها از وضع دموکراتیا در تاجیکستان، واقعا اگر خود شما هم میخواهید در این باره نظر دهید این کارو میتوانید همین حالا یا هر وقتی دیگری مناسب بکنید. تنها سر بزنید به تارنمای آزادی.org و یا آزادی.tj و نظر و اندیشه های خود را از طریق آن به ما ایمیل کنید.
نگاه به واقع از سه زاویه.
نصف اهالی کره زمین حالا در کشورهای زندگی میکنند که در آنها یک نوع دموکراسی برقرار است و تنها 12% ساکنان سیاره به اصطلاح خوش اقبال بودند که در کشورهای کاملا دموکراتی به سر میبرند، اما بیشتر از 2.5 میلیارد نفر از اهالی سیاره از حکومت‌های دموکراتی بهره مند نیستند، چون در کشورهای آنها رژیم‌های استبدادی و یا خودکامه حکمرانی می‌کنند. این نتیجه‌گیری بخش اطلاعاتی مجله معتبر اکونومیست است که به تازگی نشر شد. در این گزارش مایوس کننده آمده است پس از یک دهه رشد دموکراسی در سراسر جهان حالا عقب نشینی از ارزش‌های دموکراتی مشاهده می‌شود. لزا کیچک یکی از مؤلفان شاخص دموکراسی در سال 2010:
بعد موج دموکراتی سازی در جهان در سالهای 70 و اوج گرفتن آن بعد سقوط دیوار برلین، این روند در سالهای اخیر گویا متوقف شد. اما سالهای گذشته در واقع در بسیاری از کشورها عقب نشینی از ارزش‌های دموکراتی مشاهده شده است.
اما چی شده است که بسیاری از کشورهای دنیا در سالهای اخیر از ارزش‌های دموکراتی عقب نشینی کرد؟ لزا کیچک بر رادیو آزادی گفت یک بسته عامل‌ها بودند که سبب چنین تمایل منفی در جهان شده است.
یک بسته عامل‌ها وجود دارد. مثلا بعد آمدن دموکراسی به بعضی از کشورهایی که رهبران خودکامه داشتند، از جمله در کشورهای شوروی سابق، حکومتداران با آموختن تجربه جسور شده راه‌های حمایت از خود را یاد گرفتند. بعد انقلاب‌های رنگه در این منطقه جریان‌های دموکراسی متوقف شد و در بعضی کشورها بدتر گشت. همین گونه در کشورهای خاورمیانه. دیگر اینکه بحران‌های اقتصادی سال‌های 2008-2009 نیز یک عامل دیگری عقب نشینی از دموکراسی شد. این بحران چند پیامد داشت، از جمله سرکوبی مطبوعات را بیشتر کرد، مردم از جریان‌های سیاسی دلسرد شدند، رژیم‌ها هم برای سرکوب کردن مخالفان گستاخ‌تر گشتند.
در گزارش که وضعیت تقریبا تمام کشورهای دنیا ارزیابی شده است، تنها 26 کشور کاملا دموکراتی خوانده شدند و در صدر این گروه نروژ، ایسلندیا و دانیا قرار دارند. آمریکا در فهرست در مقام 17 و بریتانیا دوزینه پایان تر از آن در مقام 19 جایگیر شده است. بعد از این گروه دوم کشورها می آید که در آنها دموکراسی تا حدی زیاد پایبر جاست اما کامل نیست. مؤلفان گزارش دموکراسی این 53 کشور جهان را ناکامل خواندند، زیرا در آنها در روند انتخاباتشان مشکلات مشاهده شده است. فرهنگ سیاسی در آن کشورها مناسب نیست و مردم نیز به روندهای سیاسی و سیاست میل کم دارند که این تمایل را به اصطلاح دشمن دموکراسی می نامند. در میان کشورهای دارای دموکراسی ناکامل، ایتالیا و فرانسه، لهستان، برزیلیا و اسرائیل و هند، چندین کشور دیگر اروپایی و آمریکای لاتینی شامل شدند. پس از اینها 33 کشور دیگر در جدول جای گرفتند که دولت‌هایشان دوگانه نامیده شدند. در این کشورها انتخابات‌ها مشکلاتی فراوان دارند، دولت بر مخالفین فشار می‌آورد و فرهنگ سیاسی و جامعه مدنی در این کشورها بسیار ضعیف است. سنگاپور، هنگ کنگ و ترکیه در ردیف چنین کشورها هستند و همچنین قرقیزستان. و از اینهای پایانی فهرست را چون پیشتره کشورهای خودکامه صاحب شدند که تاجیکستان نیز در حلقه این کشورها و پیش از افغانستان در زینه 149 جایگیر شده است. خب اگر مخالف نباشید اینجا یک توقف کوتاه می‌کنیم و سپس برمیگردیم و صحبت را دایر به تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
برمیگردیم به گزارش شاخص دموکراسی در سال 2010 در جهان. و در این گزارش 55 کشور به گروه کشورهای خودکامه شامل شدند که بسیاری از آنها از طرف دیکتاتورها اداره می شوند. و گفته لزا کیچک، در چنین کشورها اگر انتخابات برگزار شود شفاف و عادلانه نیست، فساد فراگیر وجود دارد، سرکوبی روزنامه‌نگاران به قول کاری معمولی است، در بعضی از آنها به نام نهادهای دموکراتیک وجود دارند و آزادی های مدنی به شدت سرکوب می شوند، نظام دادگاه مستقل نیست و سنسور هم پایبر جاست. لذا کیچک بر رادیوی آزادی گفت اگرچه تاجیکستان در این جدول یک زینه بالا رفته است، اما این نشان داد مایه افتخار بوده نمیتواند.
این تغییرات بسیار ناچیز است که نمیتواند بیانگری پیشرفت مهم و احساس شونده باشد. تاجیکستان در زینه فوق العاده پایان قرار دارد و در مقایسه با کشورهای دیگر در تاجیکستان چیزی زیادی مهم صورت نگرفته است. این تغییر بسیار کم و ناچیز و کم اهمیت است.
اما جومابوی سنگینوف، رئیس جنوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب حاکم، در صحبت با رادیو آزادی بهوگذاری به وضع دموکراسی در تاجیکستان را عادلانه نمیداند و میگوید سازمان های بین المللی به وضع کشور بهای بی‌غرضانه نمیدهند. جومابوی سنگینوف، وکیل پارلمان تاجیکستان، غیر مستقیم اعتراف کرد که در کشور نه همه ارزش های دموکراسی وجود دارد، ولی گفت سبب این روشن است.
دموکراسی این مارافونی 40 کیلومتر نیست که از انتها زوم گرفتی تا از ابتدا به انتها میرسی. دموکراسی کنونی جامعه خیلی جدی به بسیار عامل ها مابستگی دارد. از آن جمله مهمترین عامل تفکر انسانی جامعه است و در یک روز، در یک ماه، در یک سال و از زیادتر سالها تغییر دادن تفکر مردم یا جعل جامعه خیلی مشکل است.
پرویز مولاجانوف، تحلیلگر سیاسی تاجیک، نیز به این اندیشه موافق است که طی دو سال اخیر در تاجیکستان روندهای دموکراتی تا به اندازه پیشرفت کردند، اما این پیشرفت ها نسبی بوده و همزمان دولت هم تلاش کرده است مانع این گونه روندها شود.
در تاجیکستان گفتم که به طور پورا دموکراتی نیست و در مدت اون دیگرگونی هایی که در دوام دو سال اخیر با آمد، از یک طرف مومیسو کمی بهتر شد وضعیت، چون که در مقایسه با سالهای پیش روزنامه ها و دیگر اخبار عمومی بیشتر جسور شدند و لرانه سیار مسئله ها را در بر میگیرند، انعکاس میکنند. ما این چیز رو پیش نمیدیم، تنقید میکنند. طرف دیگر ما میبینیم که فشار بالا این ها کمی زیاد شد.
اما اگر با گزارش مؤسسه اطلاعاتی اکونومیست برگردیم در پایانی جدول آن، ازبکستان، کره شمالی، چاد و ترکمنستان جای گرفتند. این سومین گزارش بخش اطلاعاتی مجله اکونومیست از سال 2006 تا کنون است که هر دو سال یک بار نشر می شود. این گزارش بر اساس پنج عنصر اصلی تهیه می شود: نحوه برگزاری انتخابات، آزادی های مدنی، شیوه عملکرد دولت ها، مشارکت سیاسی و همچنین فرهنگ سیاسی. مجله چشمانداز را از بخش تاجیکی رادیو آزادی می شنوید و یک صحبتی دیگری جالبی وابسته به شیوه حکومتداری و دموکراتیا در کشورهای آسیای مرکزی داریم که اون رو کمی دیرتر می شنویم. اما حالا یک ترانه معروفه که نامی سراینده اون حالا سری زبان اکثریت در تاجیکستان است.
از پنجره داره نگاه با دو دو چشمان سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیما فلا. از پنجره داری نگاه با دو دو چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیما فلا. از پنجره داری نگاه با دو دو چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیما فلا. امروز نشستم تو آسمان با یاد چشمان سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر دروی ما، مثل ابر دروی ما. امروز نشستم تو آسمان با یاد چشمان سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر دروی ما. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برفت تو خود کردی زیمن پناه. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و حشوم از سر برفت تو خود کردی زیمن پناه.
از پنجره داری نگاه سراینده این ترانه سهراب سفرزاد را در فرصت کوتاه به یکی از آوازخوان‌های محبوب در تاجیکستان تبدیل داد و این ترانه بود که در تلفن‌های همراه اکثریت جوانان تاجیک می‌شنیدید. اکثریت بینندگان ترانه‌های او در تارنامه یوتیوب چی از تاجیکستان، افغانستان و ایران سهراب سفرزاد را احسن خوانده و از ترانه‌هایش ستایش کردند. سهراب سفرزاد در سن 30 سالگی به طور ناگهانی درگذشت و حالا مرگ مرموز او صحبت است که به گفته همکارانم در دوشنبه در هر گوشه و کنار شهر و بیرون از آن نیز میشنوید. برات یوسفی و شهلای گلخواجه همکارانم دایر به مرگ سهراب سفرزاد و هنری او با دوستانش، مادرش، همسر و دیگر نزدیکانش صحبت کردند و گزارش ویدیویی تهیه کردند که نسخه رادیویی آن را در این بخش برنامه با هم میشنویم.
بیا هرچی میخوایی من برام عدیه میکنم.
هنرمند شناخته تاجیک است که چند ساعت قبل از مرگش در روز 9 دکبر سال 2010 در استودیوی گروه پرین ثبت شده است. این سرودی دوئت بود که با شاگردش هنرمند نوخط ساربان سروده و اما تنظیم نشده است. سهراب اکثری سرودهای خود را در همین استودیو در همین اتاق کوچک ثبت کرده است و سنه 9 دکبر نیز با شاگردش در همین استودیو آخرین سرودش را سروده بود. مرگ سهراب سفرزاد هنرمند جوان و اما معروف تاجیک هنوز هم مرموز است.
خو من دوستم هم جواب هم جو مرا گپ داشتم. خامش هم همجا روز میکنم گفته بعد پگا میرم گفتم ده سحر خستیان چای خری بدور کردن ده کی اوجه وفات کرده گپته.
در مراسم جنازه سهراب سفرزاد معروف با موین تاجیک صدها مخلص و هوادار و دوستان و پیوندان از فراق ابدی هنرمند جوان مرگ اشک میریختند. هرچند سبب مرگ او را رسما اعلان نکردند، اما روحانیان در رسم جنازه او از پیامدهای ناگوار استفاده مواد مخدر صحبت میکردند.
یک بلای امروز بین جوانان ما سیر میکند که مواد مخدر میگویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان انا امین فساد گشتند.
از سروری سفرزاد یک آلبومی ترانه ها باقی موند که اکثر در پیروی به سبک نوین سراینده ایرانی تبار امریکایی سروده شده است. آلبومی دومی او ناتمام و ناسروده باقی موند.
فقط مخلص موین بود بچم ده همین میخواست که رنگ آموزش رنگ موین باشه.
امروز نشست تا سبا با یاد چشمان سیاه.
سروری سفرزاد اما مکتبی موسیقی را نخونده بود. حتی پس از ختم صنف 8 و آموزشگاهی کندکاری شامل شده بود و میخواست کندکار شود، زیرا فرزندی بزرگ خانواده بود و مادر میخواست پسرش به زودی دستگیری خانواده شود.
سروب جان همیشه در زندگی درد داشت، دلگیر بود که از خردسالی پدر از اونها جدا شده بود و این جای دنیا برای که روزی توی عروسیش پدرش آمده گه و جای سروب و تبریک نو مهربانه تبریک کرده گه سروب. این بیاد برای وای دردناک بود که پدرش رو نشناخت.
سروب سفرزاد در زندگی خانوادگی نیز موفق نبود. از همسر اول با یک دخترچه جدا شد و پس از چند سال مجردی در ماه مارس سال جاری دوم بار خانه‌دار شد. سهراب تصمیم داشت با همسری جوانش به هندوستان سفر کند. در این کشوری افسانه ها شهد محبت و سری بیچشد. آلبوم تازه اش را نیز آنجا ثبت کند. بعدن در دوشنبه نخستین کنسرت بزرگش را برگزار کند و مهم از همه دوباره صاحب فرزند شود. آرزوهایی که با او زیر خاک سرد رفت.
چون تو زیبا سنم من ندیدم نکی عاشقی روی تویم.
رادیو زادی تنها رادیو نیست و کار زیادی نیز از دستش میاد و گزارش کامل ویدیویی دایر به سهراب سفرزاد را میتوانید در تارنمای ما در نشانی آزادی نقطه تی جی و یا آزادی نقطه ارگ ببینید. مجله چشمانداز را از بخشی تاجیکی رادیو زادی میشنوید و در این برنامه من تایری سفر شما را همراهی میکنم. برمیگردیم و دایر به شوی دولتداری در کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم که پیوسته دایر به فسادکاری و رشوه‌خوری در حکومت‌های آنها در رسانه‌ها صحبت می‌شود. تارنامه ویکی‌لیکس چند پیش نامه‌های محرمانه دیپلمات‌های آمریکایی از کشورهای منطقه را نشر کرد که در آنها در برابر دیگر مسائل از جمله دایر به وسعت فسادکاری در ازبکستان و تاجیکستان و همچنین قزاقستان سخن رفته است. در یک تحلیل در مورد فساد و قومگرایی در کشورهای منطقه چولپان اورازبک و تحلیلگر قرقیز می‌گوید با وجود آنکه قومگرایی به اصطلاح سر دو رئیس جمهوری قرقیزستان را خورد، اما حکومت‌های همسایه کشورها درسی از آن نگرفتند و با همان شیوه پیشینه رهبری می‌کنند که برای آینده کشورهای منطقه خطرزاست. تحلیل مذکور را همکارم سید قاسمی قیامپور تقدیم میکند و گزارشم با صدای مؤلف شروع میشود.
تمام کشورهای شوروی سابق در آسیای مرکزی با قومگرایی عمیق آلوده شدند که این ظهورات مانع رشد اقتصادی و سیاسیشان می شود. محض همین قومگرایی بود که باعث سرنگونی اسکر آقایف و قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری های سابق قرقیزستان شد که به فرزندان و نزدیکانشان برتری می دادند و این باید درس بر رهبران همسایه کشورها باشد.
قرمانبیک باقیف که ماهی اپریل از مقامش برکنار شد، پسر و برادرانش را در والاترین مقامهای دولتی تعیین کرد. مکسیم پسرش و جنیش برادر باقیف در واقع به پرقدرترین چهره‌های قرقیزستان تبدیل یافتند و به گفته مخالفین در اصل سال 2007 هر دوی آنها کشورهای اداره میکردند. مکسیم حلقه‌های تجارتی مهمی قرقیزستان را زیر دست داشت و جنیش مقامات کلیدی امنیتی را. دو برادر دیگر قرمانبیگ باقیف مراد و عادل سفیران قرقیزستان در خارج تعیین شدند. چولپان اورازبکوا تحلیلگر قرقیز میگوید مغز این نظامی آلوده به فساد بود که ماه اپریل با آشوب خونین و مرگ 87 نفر انجامید. خانم اورازبکوا میافزاید حکومت قرمانبیگ باقیف از آن سبب سقوط کرد که او در حلقه برادران و خیشان و فرزندان مانده بود و سیاستمداران کسبی نداشت که به او مشورت و مصلحت بدهند. اسکر آقایف نیز سرنوشت شبیه داشت و همسر او مریم آقایف بود که در تصمیم گیری های مهم نقش داشت و از تاجران و منصبداران در عوض قرار به منفعت آنها پول می ستاند. پسر این جفت ایدر را که در وزارت مالیه کار میکرد فروشنده منصب های دولتی می نامیدند. برمت اخوی و دختر رئیس جمهور وکیلی مردمی تعیین شده بود. با گفته چولپان اورزبکوها با وجود سرنوشت بدی که دو رئیس جمهوری قرغیزستان داشتند و کشور را به خطر انداختند، هنوز هم دیگر کشورهای آسیای مرکزی با همین اصول خطرزا رهبری میشوند. چولپان اورزبکوها سپس با وضع تاجیکستان پرداخته و سهراب شریپوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تابع ریاست جمهور را نقل قول کرده است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان حق دارد در صورت شایسته بودن فرزندانش آنها را به مقام تعیین کند. با گفته او نوابسته از آن که در قدرت کی قرار دارد، عامل خانوادگی در تاجیکستان همیشه و از طرف هر نفره استفاده خواهد شد. با اندیشه سهراب شریپوف چون در غرب خانواده ها پراکنده هستند، در آنها قومگرایی کم است. چولپان اورزبکوها داستان رستم پسر امام علی رحمان را مثال آورده است که چند مقام دولتی و جمعیتی را صاحب شده است. سپس دایر به تجارت های دیگر فرزندان رئیس جمهور و هم حسن سعدالایف برادر همسری امام علی رحمان می نویسد که رئیس اوریون بانک بزرگترین بانک کشور است. در ازبکستان همسایه به گفته چولپان اورزبکوها وضع بهتر نیست و نمونه هم نوشته های دیپلمات های امریکایی دایر به گلنارا کریموفا دختر رئیس جمهور اسلام کریموف است که او را منفورترین شخص در ازبکستان و ملکه دزدها لقب گذاشتند. در نامه مخفی دیپلمات های امریکایی که سامانه ویکیلیکس نشر کرده است گفته شده است که گلنارا کریموفا به هر تجارت سود بخش در ازبکستان دهن میزند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
در قزاقستان رئیس جمهوری آن نورسلطان نظربایف یک زمان شوخی کرده است که معاشش خیلی کم است و از این رو فرزندانش با او کمک میکنند. از جمله دخترش دیناره نظربایف و شوهر او تیمور قلیبایف که به نوشته مجله معتبر فوربس در ردیف میلیاردرهای جهان قرار دارند. راحت علیف داماد سابق نظربایف که بعد ماجرا با رئیس جمهور به آستریا فرار کرد، صاحب کارخانه های بزرگ، هواپیما و خانه های با حشمت بوده است. حکومت ترکمنستان نیز با قومگرایی و فسادکاری شوردیار است. مراد پسری سفرمراد نیازف سابق رئیس جمهور ترکمنستان نظارت صادرات گاز از کشور را در دست داشت و گفته می شود از شرکت های خارجی دو طلب استخراج گاز در ترکمنستان رشوه های بزرگ می ستاند. قرمانگولی بردی محمدف رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان است بعد دست کشیدن از بعضی میراث های سیاست های غیر مقرری ترکمن باشی حالا در حکومتش افراد وفادار و از قوم خود را جمع آورده است. دختر و پسرش یکی در لندن و دیگری در پاری زندگی میکنند. چولپان اورزبکوها تحلیل خود دایر به قومگرایی و فساد در کشورهای آسیای مرکزی را چنین خلاصه کرده است.
هیچ یکی از این رهبران ظاهرا از سرنوشت قرغیزستان درس نگرفتند. آنها همچنان واقعیت عادی را نادیده میگیرند که صبر مردم هم پایان دارد و روزی به آخر میرسد.
تایری سفر هستم در مجله چشم انداز در خدمت شما و این هم صفحه آینده برنامه.
طنز هفته.
این هفته پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان قانونی را تصویب کرد که روزی سیگار و نوسکشها را شاید سخت خواهد کرد. قانون درباره محدود کردن استعمال تماکو را که باید از سال آینده و البته بعد از امضای رئیس جمهور حکم اجرا بگیرد. قانون مذکور بحثی جالبی را در تارنمای رادیو آزادی برانگیخته است و یک نفر خود را زن تاجیک معرفی کرده و گفته است: السلام علیکم مردمی با شرف تاجیک، ما از این قانون نو بسیار شاد شدیم، اما در برابر این میخواستیم در بیمارخانه های کشور اتاقا برای تبابت نازکشان و تماکوکشان بنیاد کنند. اگر مرد خانه در حالت کشیدن تماکو جای نیابد و آن را نکشد، وای بر حال زنان و کودکان. و یک نفر با نام مسخره‌آمیز بنگی از دور راه نوشته است: انا بعد این خبر من هر دو شب بس کدم، اکنون بجای سیگار چوپا چوپس میخرم. شاید حالا معتادان تماکو و سیگار بگویند که کاش چوپا چوپس میتوانست خمار دود سیگار و تأثیر ناس را بشکند.
نگاه به فردا.
و خوب در این بخش برنامه طوری معمول نگاهی بر رویدادهای مهمی که تا چند روز آینده اتفاق میافتند. سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی روزهای 22 و 23 دسامبر در شهر استانبول مسائل تقویت همکاری چند جانبه را بررسی میکنند. قرار است امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این نشست سخنرانی کند و نمایندگان کشورهای مشترک المنافع روزهای 21 و 22 دسامبر در شهر مینسک پایتخت بلاروس مسئله تجارت آزاد میان همدیگر را بررسی خواهند کرد و در نهایت ورزشکاران تاجیک به زودی امکان خواهند داشت دایر با مشکلات خود با رئیس جمهوری تاجیکستان مستقیما صحبت کنند. قرار است روز 20 دسامبر ملاقات امام علی رحمان با ورزشکاران تاجیک برگزار شود و با امید زندگی آرام و ساده و بدون مشکلات برای شما مجله امروزه چشم انداز را به پایان میبریم. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.